رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود دوباره به شنونده های عزیز برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی کیومرسیت هستم و امروز 6 ایول مجله شامگاهی را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه برایتان معرفی میکنم. حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
از پراگ هم سلام شنونده گرامی، من زرنگزی نوروز شاه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در اینجا همراهی خواهم کرد. ساعت ما 6 بیگو است و نخست بیایید با خبر و رویدادهای تازه‌ترین ساعت شناس میشویم. به نزد میکروفون همکارمون سید قاسمی قیامپور را دعوت میکنیم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در پایان روز اولی مذاکرات هیئت‌های روسیه و ایالات متحده تحت ریاست سران این دو کشور در کرمل هش قرار داد، از جمله درباره انتقال نیرو و تسلیحات آمریکایی به افغانستان از طریق حریم هوایی روسیه امضا گردید. دیمیتری مدودی و باراک اوباما همچنین در مورد تهیه پیمان نوی کاهش سلاح استراتژی به توافق رسیدند. با اطلاع خبرگزاری ها، جانب ها قصد دارند که تعداد کلاهک های هسته ای را تقریبا دو برابر تا 1500 و یا 1675 عدد کاهش بدهند. قرار است که اوباما روز سه‌شنبه با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. همچنین ملاقات باراک اوباما با نمایندگان احزاب مخالف حکومتی روسیه در نظر است. همین لحظه ها در کرمل نشست خبری مشترک دیمیتری مدودیف و باراک اوباما ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با یک سفر رسمی وارد مسکو شد. همراه با او خانمش میشل و دو دخترش نیز به مسکو آمدند. بر اثر نارامی های اخیر و سرکوب سازی تظاهرات در شهر اورومچی مرکز ولایت شینجان چین دست کم 140 نفر کشته و بیش از 800 نفر مجروح شدند. با اطلاع رسمی روز یکشنبه تظاهرگران و گروه‌های محلی برگزارها حمله کرده ماشین‌ها را به آتش کشیدند و با پلیس وارد برخورد شدند. مقامات چین در شروع نارامی ها سازمان های اویغورهای مستقر در خارج و افرادگراهای اسلامی را متهم کردند. در همین حال سازمان های اویغورهای بیرون از چین پکین را در سرکوب سازی تظاهرات آسایشته و کشتاری مردم عیبدار میکنند. با اطلاع ساکنان محلی، این حال شهر اورومچی تحت نظارت کاملی نظامیان و پلیس قرار دارد. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای کشورهای غرب را از پیامدهای ناگوار سیاستش در قبال تهران هشدار داد. با گفته او، سیاست فعلی این کشورها مداخله با امور ایران است. در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی آیت الله خامنه‌ای از یگان کشوری مشخص نام نبرد و اما قبلا مقامات ایران در پشتیبانی مخالفین که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات دایر کرده بودند، ایالات متحده و بریتانیا را عیبدار می‌کردند. آنها با اتهام تحریک به تظاهرات 8 کارمند ایرانی تباری سفارت بریتانیا در تهران را بازداشت کرده بودند. در همین حال به اطلاع وزارت امور خارجه بریتانیا، امروز باز یک تن از کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در شهر تهران رها کرده شد. از این پیش مقامات ایران 7 نفری آنها را رها کرده بودند. عین حال فقط یک کارمند بخش تحلیلی سفارت بریتانیا که نیز شهروند ایران است در بازداشتگاه به سر می‌برد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روبرت بلیک یاوری کاتب دولتی آمریکا بعد از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان در شهر دوشنبه با خبرنگاران گفت که واشنگتن در این دوره بحرانی حجم کمک های بشری به تاجیکستان را کاهش نخواهد داد. جناب بلیک گفت
Tajikistan is one of the largest recipients of United States foreign assistance here in Central Asia.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که از ایالات متحده آمریکا کمک‌های کلانترین را دسترس می‌کند و ما در نظر نداریم که یاری‌های خود را به این کشور کم کنیم. کمک‌های ما بیشتر از پیشتر به تاجیکستان ادامه پیدا خواهند کرد.
And we plan to continue that assistance.
روبرت بلیک همچنین گفت که در ملاقات با امومالی رحمان موضوع استقرار دموکراتیا، آزادی سخن و آزادی های مذهبی بررسی شدند و آنها دریافتند که در بسیار موضوع ها نقطه نظری واحد دارند. بر اثر انفجار ماینم در شمال افغانستان 4 نظامی ائتلاف بین المللی تحت فرمان ناتو به هلاکت رسیدند. نماینده ائتلاف خبر داد که ترکش در ولایت قندوز به عمل آمد و اما درباره شهروندان کدام کشور بودن کشته شدگان او چیزی نگفته است. در شمال افغانستان تعداد بزرگی نظامیان آلمانی مستقرند و طبق خبری دیگر از کابل، 16 کارمند افغانی یک آژانس پاکاری از ماین سازمان ملل که آنها را روز شنبه افراد ناشناس را بوده بودند بدون آسیب باز بند رها شدند. شیرین آقا احمد شاه رئیس مرکز مینروبی در ولایت پکتیا افغانستان گفت که سران قبیله های منطقه با آدم ربایان در تماس شدند و بعد این شام یک شنبه گروگان ها آزاد کرده شدند. او افزود که برای رهایی کارمندان آژانس پاککاری از مین گروپولی پرداخته نشده است.
تشکر از همکارمون سعید قاسم قیامپور و شنونده عزیز. برای دریافت تفصیلات بیشتر این خبرها و دیگر تحولات روز می توانید به سامانه رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی ما در اینترنت ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و اکنون شنونده عزیز یک نگاه به عناوین مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی تقدیمتان می شود.
سفری باراک اوباما پرزیدنت آمریکا با مسکو و ملاقات او با رهبران اولی روسیه.
140 قربانی آشوب‌های اخیر در ولایت شینجان چین.
وعده روبرت بلیک یووری وزیر خارجه آمریکا با ادامه و حتی گسترش کمک‌های آمریکا به تاجیکستان.
و بازداشت نخستین نفر متهم به گردوزدی در قبرستان‌های خوجند و اطراف آن. شنوانده عزیز، تفصیلات این و دیگر موضوعها را در ادامه برنامه با نظر چند جانب با هم خواهیم شنید، اما حالا شروع میکنیم از خبری که مدتها با سر زبان هست. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که روز دوشنبه با یک سفری دو روزه وارد مسکو پایتخت روسیه شد، گفت که دو جانب میتوانند در یک قطار مسائل با پیشرفت‌های فوق‌العاده دست یابند. این اظهار در حال صدا میدهد که آمریکا و روسیه اعلام کردند که ذخیره‌های سلاحی هسته‌ای خود را جدی کاهش خواهند داد.
بله، خبرگزاری‌ها میگویند هیئت‌های دو جانب پیشنویسی چنین سازشنامه را آماده کردند و یگان اختلافات نظر و مضمون آن ندارند. اینچنین انتظار می‌رود که در جریان سفری باراک اوباما به مسکو، روسیه به انتقال بار و کالای حربی آمریکا از طریق قلمرو روسیه به افغانستان اجازه بدهد.
ولی آیا می شود گفت که این دیدار و گفت و شنید همین گونه در فضای حسن تفاهم و بدون مشکل جریان خواهد گرفت؟ آیا در واقع مناسبت های روسیه و ایالات متحده در پایه قرار دارند که به آسانی همه اختلافات خود را حل خواهند کرد؟ و آیا اولین گفت و شنید های اوباما با رهبران روسیه چگونه جریان گرفت و چه نتایجی ممکن خواهد داشت؟ از همکار ما سلیم ایوب زاد می شنویم.
درود به همکاران عزیز. در این لحظه ها طوری که از مجموعه خبرها شنیدیم، نشست خبری دو رهبر، پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما و پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف ادامه دارد. رئیس جمهور ایالات متحده و همتای روسیه او با کاهش ذخیره های سلاح هسته‌ای دو کشور رضایت دادند. این قرارداد سازشنامه همسان سال 1991 بین اتحادیه شوروی و آمریکا را درباره کاهش کلاهک‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد، عوض می‌کند و دو جانب را وادار می‌کند که شماره این کلاهک‌ها را تا 1500-1675 عدد در 7 سال آینده کاهش دهند. همچنین روسیه به انتقال نیرو و تسلیحات ایالات متحده به افغانستان از طریق راه‌های هوایی خود اجازه داد. طبق خبرها پرزیدنت‌های آمریکا و روسیه 8 سازش حاصل کردند. پرزیدنت اوباما این رضایت رهبر روسیه را سهمی جدی روسیه در مبارزه با تروریسم نامید. هر دو پرزیدنت اینچنین موجودیت اختلاف نظرها را نیز تذکر دادند. مدودف گفت موضع‌گیری دو کشور در مسئله دفاع ضد موشکی، منظور بنیاد سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا در جمهوری چک و لهستان است، گوناگون باقی میماند. و اوباما گفت آمریکا در مسئله گرجستان وضع فعلی را پذیرفته نمیتواند، استقلالیت و تمامیت ارضی گرجستان باید احترام شود و او شخصا نمیخواهد دیگر باره در این منطقه ناآرامی به عمل آید. در نشست خبری که تا بخش بیشتری آن را شاهد بودیم، دیده شد که از پرزیدنت اوباما خبرنگاران پرسیدند که تأثیرات او از همتای روسش دیمیتری مدودف که اولین بار ملاقات طولانی یک به یک داشتند به استثنای ملاقات 1 اپریل در لندن چگونه است. اوباما گفت تأثیرات خیلی خوب گیری و مدودف را یک شخص حرفه‌ای و سزاوار می شمارد. ولی ادامه پرسیش جالب بود که از اوباما پرسیده شد که آیا تأثیراتش چگونه است، روسیه را مدودف اداره می کند و یا سروزیر پوتین؟ طبعا در خاطر داریم در بین پرزیدنت اوباما و سروزیر پوتین یک تبادل نظر خوردار به وقوع پیوسته بود. طوری معلوم در غرب عقیده مشهور است که رهبر حقیقی پس پردگی روسیه سروزیر پوتین است و نه پرزیدنت مدودف. و جواب اوباما چنین بود که مدودف و پوتین در یک جایگی خیلی خوب کار میکنند، اما پرزیدنت مدودف پرزیدنت است و سروزیر پوتین سروزیر. از پرزیدنت مدودف پرسیده شد که آیا دو کشور خواهند توانست توازن هسته‌ای را در جهان نگه دارند، و اظهار امیدواری کرد که خواهند توانست و این مسئولیت دو طرف است که به پایگاه نوی هسته‌ای و تسلیحاتی در جهان راه ندهند. پرزیدنت اوباما در این رابطه به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد، در تمام خاورمیانه یک سبقت سلاح هسته‌ای شروع خواهد شد. اوباما گفت از پیشرفت فعلی در عین زمان خوشحال است و آرزو دارد تسلیحات هسته‌ای روسیه و آمریکا تا 3-1 ذخیره های موجوده کم شود. اوباما از کره شمالی انتقاد کرد که عهده‌داری خود را در بابت سلاح هسته‌ای مراعات نمی‌کند. خبرنگار رویترز از هر دو پرزیدنت پرسید که اختلاف نظرهای دو کشور در مسئله سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا آیا روز حل خود را خواهد یافت؟ پاسخ هر دو رهبر این بود که گفتشونی را در این مسئله ادامه خواهند داد.
تشکر از همکارمون سلیم ایوبزاد که ما را در جریان ملاقات اوباما پرزیدنت آمریکا با رهبران روسیه قرار داد. مجله شامگاهی را اکنون با خبری و شبهای اخیر و پرقربانی در ولایت شینجان اویغور چین ادامه می دهیم که بنابر اعتراف خود مطبوعات دولتی چین شمار قربانیانش به 140 نفر رسیده است. در نارومی هایی که در شهر اورومچی مرکزی ولایت مسلمانشین شینجان روز یکشنبه شروع شده بود، همچنین 800 نفر مجروح شدند و به اطلاع خبرگزاری دولتی سینخوا تعداد قربانیان شاید بازم بیفزاید.
تلاش نیروهای انتظامی چین با سرکوب کردن تظاهرات در شهر اورومچی خشونت‌ها را چنین به اوج رسانده است. مقامات چین در شروع این نارامی‌ها افرادگراهای اسلامی را متهم کردند، و اما سازمان‌های اویغورهای مستقر در خارج چین می‌گویند که حکومت چین نمایش اعتراضی آسایشته مردم را سرکوب کرده است. تفصیلات بیشتر را از گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور می‌شنویم.
رسانه‌های دولتی چین خبر دادند که بر اثر آشوب در مرکز شینجان 140 نفر به هلاکت رسیده و بیش از 800 نفر جراحت برداشتند. طبق اطلاع رسمی آشوبگران، اویغورهای مسلمان مقیم ولایت به رهگذرها حمله کرده ماشین‌ها را به آتش کشیدند و سنگرها ساخته با کارمندان پلیس وارد برخورد شدند. خبرگزاری دولتی سینخوا اطلاع داد که آشوبگران در دست کارد و خشت و کلتک داشتند. بنویشته نشریه چاینا دیلی تعداد تظاهرگران تقریبا 500 نفر بود، و اما انجمن اویغورهای آمریکا یک سازمان مخالف حکومت چین اعلام داشت که در این تظاهرات ضد حکومتی بیش از 3000 نفر شرکت داشتند. طبق خبرها صدها تن از تظاهرگران بازداشت شدند و مقامات در شهر اورومچی مرکزی ولایت شینجان قیود شبگردی جاری کردند. والی ولایت شینجان اویغور نور بکری صبح روز دوشنبه در یک اظهارات توسط تلویزیون گفت که خشونت روز یکشنبه از خارج کشور طرح ریزی شده است.
سه نیرو جدای خواهی تروریسم و افرادگرایی از داخل و خارج چین علیه حزب کمونیست و حکومت چین حمله کردند. آنها از مردم دعوت کردند که در شهر نمایش دایر نمایند. این نیروها با اتحاد گروه های قومی و همزیستی آسایشته جامعه لطمه زدند. تاریخ چند بار به ما ثابت کرده است که ثبات این خوشبختی و بسر و سامانی فلاکت است. وقتی میان گروه های قومی توازن وجود داشت، جامعه و اقتصاد شینجان زود رشد کردند و مردم از منفعت های بیشتر برخوردار بودند.
مقامات چین در نارامی های اخیر کنگره جهانی اویغورها را که در آلمان مستقر است عیبدار میکنند. رهبر این کنگره تاجر زن رابیه قادر چندین سال باز در هجرت در ایالات متحده به سر میبرد، و اما سازمان های اویغورها اتهام حکومت را رد میکنند و در نوبت خود در این حوادث حکومت چین را عیبدار میدانند. با گفته این سازمان ها پلیس سوی شرکت کنندگان نمایش اعتراضی آسایشته آتش گشاده است. گفته می شود ساکنان اورومچی علیه سیاست حکومت و برتری چینایی ها در اقتصاد منطقه نمایش اعتراضی دایر کرده بودند. ضمناً ماه گذشته در همین زمینه، یعنی برتری چینایی ها در اقتصاد منطقه، میان اویغورها و چینایی های ولایت گوانگدونگ برخورد صورت گرفته بود که بر اثر آن طبق خبرها دو تن از اویغورها کشته شدند. روز محمد عبدالباقی رهبری سابق سازمان اویغورهای مقیم قرقیزستان در رابطه به حوادث اخیر گفت:
Қытай Синжан Уйғур автоном район деп берген болса, автономиядан
Харчан Чин ба вилояти Синжан Уйғур мақоми худмухториро додааст, дар асл онҷо мухтарияте вуҷуд надорад. Уйғурҳо ягон ҳуқуқ надоранд, аз ягон ҳаққи ҳуқуқ бархурдор нестанд ки ба онҳо Маузедун ваъда супорда буд. Ин мавзӯи сиёсӣ ва иҷтимоӣ аст. Режими мустабиди Чин озодии сухан, матбуот, озодиҳои шахсӣ ва мазҳабиро поймол мекунад ва аз ин рӯ табиӣ аст ки мардум алайҳи ин режим бархост.
Коммунистар все полностью притесняет, и эткендики, конечно, елдики карчевы чигат.
در ولایت شینجان اویغور تقریبا 8 میلیون اویغورها به سر میبرند که 50% اهالی منطقه را تشکیل میدهند. شینجان دروازه تجارتی چین با آسیای مرکزی محسوب میشود و این ولایت از گاز و دیگر منابع انرژی بوی است. در همین حال به اطلاع خبرگزاری اسوشیتد پرس شاید آشوب ها از ارومچی به شهر قشقر بکوچند. یک ساکن قشقر به این خبرگزاری گفته است که بعد از ظهر روز دوشنبه تقریبا 300 نفر در کنار مسجد ایدگاه این شهر جمع آمدند. او گفت که کارمندان پلیس آنها را احاطه کردند. با گفته مصاحب اسوشیتد پرس میان اعتراضگران و پلیس تنش لفظی صورت گرفت و اما برخورد به عمل نیامده است. کارشناسان پکین را در آن متهم میکنند که تروریسم را سپر کرده طلب آسایشته مردم اویغور برای استقلال را سرکوب میسازد. ضمناً مقامات چین آشوب در تیبت دیگر منطقه جدایی های کشور را که ماه مارس سال گذشته دایر شده بود نیز چون عملی از خارج کشور طرح ریزی شده ارزیابی کرده بودند.
خشونت ها در ولایت شینجان چین که تا این ساعت 140 نفر را کشته بر جای گذاشته است.
شنوانده عزیز، برای دریافت تفصیلات بیشتر دایر به این و دیگر موضوعهای مهم روز به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مقامات انتظامی ولایت سغد بعد از رسای یک ماهی شب زنده‌داری ها و جستجوی اطراف قبرستان بالاخره دست یافتند تا یک گردوزد را بازداشت کنند. بیرون آوردن مردگان از گور و دزدیدن دندان و جواهرات طلایی آنها جنایتی در 10 سال‌های اخیر به سابقه است که در یک ماهی اخیر در چند قبرستان خوجند و اطراف آن پی هم صورت گرفته باعث نگرانی مردم شده بود.
بله، اما میلیسای این ولایت اکنون در پی جستجوی همراهان دیگری گردوزد بودند. اما آیا دلیلی به چنین جنایتی مدهش دست دادن این یک نفری بازداشت شده و شریکان او چی بوده است؟ همکاری ما از خوجند معصوم محمد رجب را میشنویم که در این مورد گفتنی بیشتر دارد.
با تایید ساکنان ناحیه شروع‌آباد تا یک ماه اخیر تعداد افراد ناشناس مسلح که ظاهرا شهروندان دولت اسلامی افغانستان میباشند در قسمت‌های نزدیک به مرز زیاد به مشاهده میرسد. این هم در حال است که مرزبانان تاجیک میگویند اخیرا در حدود این ناحیه یک پنهانگاه بزرگ 200 نفر قاچاقبران افغان را کشف کردند. اصولا موجودیت مخفیگاه و بودوباش گروه‌های قاچاقبر را نه تنها مسئولین کمیته مرزبانی بلکه ساکنان بومی نیز تصدیق میکنند. سعید بورانوف یک ساکن دهه قواق ناحیه شروع‌آباد میگوید چون این افراد در موضع‌های اوتیرخم و تورغان مشاهده میشوند، اما آنها با ساکنان بومی سر و کاری ندارند.
اینا از ما زیرا چنی میریم در غور جراو میبینیم اما افغانا را اخی در کجای کنار میبینیشون ای دور معلومه ای که اونها افتمت دارن با ما کار ندارن، اول کمتر بدن از بسیار بد شدگن، به حد بسیار شدگن.
با قول بحردین سنگیمدف خبرنگاری روزنامه پژواک که پیرامون این مسئله در ناحیه شروع‌آباد تحقیقات برده است، قاچاقبران افغان را میتوان به دو طایفه جدا کرد. بخش اول را به اعتقاد او آنهای تشکیل میدهند که به قاچاق مواد مخدر مشغولند و اما گروه دوم بیشتر به غارت اموال مردم محلی دست میزنند.
بازداشت و پیشروی آنها را گرفتن در شرایط کوهستان خیلی مشکل است. ما نیست که از این نویه غارتگران افغان حیوانات خانگی ساکینا رو غارت نکنند.
طبق آمارهای غیر رسمی طی 5 سال پایان بیش از 3000 چارپای ساکنان دهات نزد مرزی از جانب گروه‌های جنایت‌پیشه به آن جانب رودخانه 5 برده شده است. ساکنان روستای دهقازی ناحیه شورابود این گفته‌ها را تصدیق می‌کنند. نظر بگیم کریم و ساکن این دهه می‌گوید تقریبا همه سه خانواده ساکن دهقازی در دهه اسب و گاو مال داشتند، ولی قسمی زیادی اسب‌های سواری آنها را ربودند.
همه اسبای بزی داشتن، همه را اومده بردن. ای ترسا هیچ کس تا هیچی گفته نمیتونه، میوین افتمت قطی چی قطی بدادی ما هیچ کم نمیرسه. از ترسی بسیار چی گو مول مونا مولو مونا برای دورتر چرونده نیر برده نمیتونیم.
در همین حال اسلام شاه شایف موینی رئیس ناحیه شورابود میگوید 30000 هکتار زمین ناحیه دشوار نظارت باقی مانده است که گروه های قاچاقبر اصلا از روی همین موازه وارد خاک تاجیکستان میشوند.
چقدر تشکیل میدید اونجایی که دست نورس محافظت کرده نمیشه؟
135000 هکتار زمینی که در قسم جنوبی است از طرف شهروندان افغانستان حیوانشون نصف کرده میشه.
اما از نگاهی کارشناسان یک بخش بزرگی از اهالی آن سوی مرز رو اولاد همان تاجیکان تشکیل میدهند که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته در پی استقرار حکومت شوروی در منطقه کلوب ترک تاجیکستان کردند و آنها تا حال زمینهای بابای خود در این سوی مرز را ملک میراثی خود می حسابند و هم در این سوی مرز خیش و پیوند زیادی دارند که به خاطر زیارت از وطن بابایی و یا عیادت از خیشاوندان خود بدون ایبا و کدام ترس از مرزبانان و سرحد عبور و مرور میکنند. احمد ابراهیم کارشناس محلی میگوید باید در این منطقه مرز هم پول ساخته شود که امکانی روایی قانونی را به ساکنان دو جانب رودخانه در سمت شورابود به وجود بیارد، امکانی را که فعلا این مردم ندارد.
مانعیت زیادتر در راه چیزی گذاریم همان قدر فشار زیادتر میورد. در این مورد هم همین خل است، مگر بهتر نیست که در منطقه های نزد سرحدی مثلا یول، پاروور و دیگر منطقه های شوروبود بازارهای دست جمعی بکشویم، پول بسازیم، کپروک بسازیم و زیر نظارت باز نیروهای منامو قدرتی بگذار آمده و سودا مشغول باشند. بگذار افغان ها بزرگ گوسفند زیاد دارند، حیوان چارپای زیاد دارند، گوشت دارند، شیر دارند، دیگر مواد منامین چارپاداری دارند، آورده اینجا سودا کنند.
شورابود در قسمت جنوبی منطقه کلوب جایگیر بوده با دولت اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرز مستقیم دارد. طبق اطلاع رسمی تای درگیری ها از اول سال در این ناحیه 10 نفر قاچاقچیان و 2 نفر کارمند مقامات انتظامی هلاک گردیده است. سال گذشته از این ناحیه 3 نورس از سوی قاچاقچیان به گرو برده شده بود که پس از چند ماه مقامات انتظامی آنها را برگردانیدند، ولی تقدیر بیش از 30 سر چارپایان مردمی شورابود که یک ماه پیش از جانب قاچاقبران ربوده شده بودند هنوز نامعلوم است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
کشف یک پنهانگاه قاچاقبران افغان در شورابود تاجیکستان. شنونده عزیز، گزارش راجع به بازداشت یک گردوز را از ولایت سوخ در ادامه برنامه خواهیم شنید، اما حالا یک خبری دیگر داریم از تاجیکستان. امروز روبرت بلیک، یاوری وزیر خارجه آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات انجام داد. این اولین سفر روبرت بلیک به تاجیکستان است که در سمت یاوری وزیر خارجه ریچارد باوچر را عوض کرده است. آقای بلیک بعد از ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان گفت در زمان بحران جهانی مالیوی هم کشور او کمک‌هایش را به تاجیکستان کاهش نخواهد داد. و افزود همچنین با رئیس جمهور روی مسئله افغانستان، انتقال اموال غیر نظامی به سربازان ناتو طریق تاجیکستان و نیز مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر صحبت کرده است.
سفر یاوری وزیر خارجه آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی در حال برگزار می شود که روز جمعه به تاجیکستان ایگور سیچن، معاون سروزیر روسیه و وزیر مدافع این کشور آناتولی سردیکوف نیز آمده با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات کرده بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
روبرت بلیک، یاوری کاتب دولتی آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی، گفت کشورش حجم کمک‌هایش به تاجیکستان را کاهش نخواهد داد. آقای بلیک که بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت با مقامات تاجیکستان یک قطار مشکلات نوی را بررسی کردند که تاجیکستان در پی بحران جهانی مالیوی با آنها روبرو شده است و افزود با وجود بحران جهانی مالیوی آمریکا حجم کمک‌هایش به تاجیکستان را نخواهد کاست.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که بیشتر از همه کمک آمریکا را دریافت میکند. کمک ما ادامه خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشور کمک رسان تاجیکستان است که طبق اطلاع رسمی سال گذشته بیش از 100 میلیون و از سال 1992 به این سو بیش از 1 میلیارد دلار کمک بی بازگشت کرده است. یاوری کاتب دولتی آمریکا در مورد حجم کمک های آینده کشورش به تاجیکستان از ارائه تفصیلات خودداری کرده اما افزود آمریکا برای ایجاد محیط رشد صاحبکاری خردمیانه ساختمان خطهای انتقال برق به افغانستان با مساعدت بانک آسیایی رشد برای دریافت قرض از این بانک و صندوق بین المللی اسعار و همچنین نظارت مصرف این قرضها به تاجیکستان کمک خواهد کرد. این هم در حال است که در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان کشور اوتوریتری و در گزارش سازمان فریدم هاوس کشور ارزیابی می شود که خودکامگی رو به تقویت دارد. روبرت بلیک در پاسخ به آن سوال که چرا آمریکا با همچنین یک کشور همکاری و آن را سرمایه گذاری می کند گفت این به هدفهای آمریکا و تأمین امنیت در منطقه بستگی دارد.
We think it's important for Tajikistan just like all other countries to
ما فکر میکنیم که برای تاجیکستان به مانند دیگر کشورها تقویت روندهای دموکراتی، آزادی بیان و آزادی دین راهی بهترین محافظت از تندگرایی و تروریسم است. این همه به خاطر آن است که تندگرایی و تروریسم در تاجیکستان ریشه ندوانند. قسمت از کمک های ما هم به حکومت تاجیکستان روش دادن این گناه آزادی ها است.
قبلا انتقال مواد غیر نظامی برای سربازان آمریکا و ناتو در افغانستان یکی از توافقات ارزیابی می شد که میان دوشنبه و واشنگتن به دست آمده بود و مقامات آمریکایی هم می گفتند که برای این مساعدت به تاجیکستان مبلغ پرداخت می کنند. روبرت بلیک یاوری کاتب دولتی آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی گفت هنوز انتقال این اموال صورت نگرفته و این هم که آمریکا برای ترانزیت به تاجیکستان چقدر مبلغ خواهد داد معلوم نیست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات روبرت بلیک یاوری وزیر خارجه آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی با رئیس جمهوری تاجیکستان.
و اگر شما شنونده عزیز میخواهید در این و دیگر مطالب سمونه رادیو آزادی ابراز اندیشه کنید پس به ما نویسید با این نشانه tajik@rfrl.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بله، نویسید. از جمله در رابطه با یک حادثه ای که با شنیدنش کس در حیرت میموند. مقامات انتظامی ولایت سوخت بعد از رسای یک ماه شب زنده داری ها و جستجوی اطراف قبرستان بالاخره دست یافتند تا یک گردوزد را بازداشت کنند. بیرون آوردن مردگان از گور و دزدیدن دندان و جواهرات طلایی آنها جنایات در ده ساله های اخیر بی سابقه در یک ماه اخیر در چند قبرستان خوجند و اطراف آن پی هم صورت گرفته باعث نگرانی مردم شده بود. همکاری ما از خوجند مسئول محمد رجب را میشنویم که در این مورد گفتنی بیشتر دارد.
با گفته فیروز باقی سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت سغد، از پی دستگیر کردن گردوزدان یک گروه ویژه میلیسه ها طول یک ماه اخیر مشغول بود. اینک بعد از یک ماه شب زنده داری ها در اطراف قبرستان ها میلیسه ها اخیراً به بازداشت یکی از گردوزدان دست یافتند. بازداشت به زمان صورت گرفت است که در دل شب میخواست از دو مرده دندان های طلایی را بیرون کشد. سخنگوی اداره کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
هنگام گذراندن چوره فوری جستجویی در حدود قبرستان باغ اخون واقع در کوچه تاشخوجا اسیری شهر خوجند معین کردند که شهروند سال 1971 دستگیر کرده شده است که او ساختمان بنای قبر دو نفر فوتیدگان را ویران نموده جسدهای محرومان را پوشانده آنها را بجا کرده است.
فیروز باقی سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت سوخ درباره شخصیت گردوزد بازداشت گردیده گفت که زیر 40 سال دارد و در یگان جا کار نمیکند. همین طور فرضیه که گردوزدان از قشاقی و به خاطر دزدی دندانهای طلایی مرده ها را از قبر بیرون میکشند رنگ حقیقت میگیرد. ساکنان میگویند که در 10 ساله های اخیر در ولایت سوخت اتفاق افتادن این نوع دزدی را یاد ندارند. از این رو شکافتن گورها و دزدی دندان های طلایی از مرده ها که در یک ماه اخیر در چند گورستان ناحیه باباجان غفوروف و شهر خوجند پی هم صورت می گرفت از جمله جنایات پرآوازه بود که ساکنان از تأخیر مقامات انتظامی در بازداشت گوردزدان اظهار نگرانی می کردند. در این مورد یک ساکن شهر خوجند می افزاید:
آن آدمایی که زندگیشون بین از وازبین برای تامین کردن خود و تامین کردن اول خود وکازن. اور در تاجیکستان ما این خل شرط شرایط نباغل همون دوزویی که در آمد قبرستان کوفته گفتوسیون و دندانای اونها رو گرفته به فروش برداشتن. باقی دیگر جامعه شهروندان 60-70% اصلا بیکاره، اما رسیوا یا اون جای کار اینق نیست. بازار مادی کار برای دیگر همه برابر یک ماشین عمل مناسبی برای روزگار و رزق روزی خود را دریافت کردند.
در همین حال مقامات انتظامی سوغد میگویند که در حال حاضر گروهی مخصوص میلیسه ها شریکان گردوزد دستگیر شده را جستجو دارند. اداره کارهای داخلی ولایتی درباره دزدی قبرها یک ماه پیش از روی بند 243 اسناد جنایی تاجیکستان تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده جنایی باز کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک نفری متهم به گوردوزی در ولایت سوخت. و با این شنونده عزیز ما هم نیمه اولی بخش نهایی مجله شامگاهی را خلاصه میکنیم. تا این لحظه ما و شما راجع به ملاقات اوباما با رهبران کشور روسیه، حادثه و تظاهرات در ارومچی چین، دیدار پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان با یاور وزیر خارجه آمریکا رابرت بلیک و بازداشت نخستین نفری متهم به گوردوزی در ولایت سوخت شنیدیم.
گفتنی های زیادی دیگر هم در پیش داریم، اما حالا شنونده عزیز پیشنهاد داریم که از این همه خبر و مسائل کمی دورتر رویم و یعنی حالا فرصتی ترانه است و ادامه برنامه رو بعد از یک ترانه ادامه خواهیم داد.
با منی هر لحظه تو فکر منی، صبح سحر تنگ غرو، سایه به سایه با منی، شب که میشه تو با منی، کنار بالش منی، تو نازنین ستاره تموم خوابای منی. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه، دیوونه ی دنیا میشم. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه، دل نگرون تو میشم. فریاد قلب پاک تو، تنهایی شیرین من در بند عشق خاک تو، رسوایی قلب منه این چنین افتاده به پا، اشاره کن ای خوب من، جونم و من میدم برات. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه، دیوونه ی دنیا میشم. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه، دل نگرون تو میشم. ببین که تو با هم شدی، دو نیمه از یه تن شدی، ما دو تامون یه
شما شنونده مجله شومگاهی رادیو آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم میشد. امروز دوشنبه است 6 ایولی سال 2009 و ساعت حالا در دوشنبه 9:33 دقیقه شب. و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شومگاهی تقدیم می شود.
نمایشگاه 22 دانشگاه ایران در دوشنبه، اما چرا خود ایرانی‌ها در تاجیکستان تحصیل میکنند؟
به وطن با خط مشق، ختم کردگان دانشگاه‌های خارجی با کدام روحیه و چی فکر و اندیشه در سر به تاجیکستان برمیگردند؟
لس آنجلس و جهان در عرفه ویدئو با مایکل جکسون.
و غیر انتظار در ردیف خوشبخت‌ترین کشورهای جهان آمدن اسم تاجیکستان که مایه حیرت حتی خودی جامعه شناسان تاجیک شده است.
مجله شومگاهی رو از موج‌های رادیوی آزادی ادامه می‌دهیم و حالا شنونده عزیز همکاری ما مسئول سامانه رادیوی آزادی افراسیاب سلطان رو به استودیو دعوت می‌کنیم که چند نظری اخیر ارسال کرده خوانندگان سامانه رادیوی آزادی ozodi.org رو به ما خلاصه کند.
در بین مطالب سربحث صفحه اینترنتی رادیو اخیراً دو موضوع، یک نقش پارلمان تاجیکستان در حیات جامعه و دومی دزدی دندان‌های طلایی در مرکز توجه خوانندگان بود. در بحثگاه مطلب یکم به سوال آنکه قانونگذاران کشور در حیات شما چه نقش دارند، آذر از دوشنبه نوشته است که در زندگی مردم تاجیکستان تاثیر فعالیت پارلمان احساس نمی‌شود و ما موجودیت پارلمان را فقط توسط تلویزیون حس می‌کنیم. ولی خواننده امید به کار پارلمانی کشور بهای خوب داده است و نوشته است که از فعالیت مجلس نمایندگان کنونی خیلی منتظر است. در موضوع دزدی دندان‌های طلایی از گوریستان که اخیراً در ناحیه باباجان غفوروف این حادثه رخ داد، خواننده نوشته است که این عمل یک جنایت دهشتناک است. عبدالصمد گفته است که این عمل ناشایم نتیجه بیکاری و کمبغلی مردم است. خواننده دیگری از خوجا نوشته است که این همه پیامدهای بحران است که این افراد را به دزدی دندان‌های طلایی وادار کرده است و افزوده است که اخیراً شماره گداها در کوچه‌های شهر زیاد شده ایستاده است که تأثیر سخت بحران میباشد. یک نفر دیگر با انتقاد پنجشوی دندان‌های طلایی در جامعه تاجیکستان نوشته است که چنین روند در کشورهایی که دارای فرهنگ و تمدنند دیده نمی‌شود. موضوع بخش نظرسنجی صفحه اینترنتی به سطح زندگی در تاجیکستان بخشیده شده است. تا حال حاضر حدود 79% خوانندگان که در این نظرسنجی آواز دادند گفتند که اخیراً سطح زندگی در کشور باز هم پایان‌تر رفته است. 14% جواب دادند که هیچ تغییری نکرده است و همگی 6 از 10 4% گفتند که سطح زندگیشان بهتر شده و بالا رفته است. بحث‌ها در سامانه رادیو با نشانی www.ozodi.tg ادامه دارند.
تشکر از افراسیاب سلطان که نوشته شما خواننده و شنونده عزیز رادیوی آزادی را خلاصه می‌کرد.
اگر شما هم نظری و یا گفتنی دارید لطفاً به صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید و حالا برنامه را با گزارش ها از دوشنبه پی می‌گیریم. نخستین نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه‌های ایران در شهر دوشنبه افتتاح یافت که در آن بیشتر از نمایندگان 20 مکاتب عالی این کشور شرکت کردند. به گفته مسئولان وزارت معارف تاجیکستان ایران، هدف از تشکیل چنین نمایشگاه در تاجیکستان جلب دانشجویان تاجیک به این دانشگاه‌ها بوده است.
اما صاحب نظران سوال نگرانی از می‌کنند که تعلیم در کلی دانشگاه‌های ایران جنبه ایدئولوژی دارد و دیپلم دانشگاه‌های ایران در کارخانه و مؤسسات تاجیکستان به قول به درد نمی‌خورد. تفصیلات بیشتر را از همکارم سفرگل عالمی می‌شنویم.
در مراسم افتتاح نمایشگاه، مسئولین وزارت آموزش و پرورش ایران ضمن نامبر کردن دستاوردهای علمی و پژوهش و کشفیات‌های جدید در رشته‌های مختلف بیان داشتند که تصمیم دارند جوانان تاجیک را برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورشان تشویق کنند. آنها بر این نظرند که در دانشگاه‌های ایران تحصیل کردن جوانان تاجیک و آشنایی آنها با تجربه و دستاوردهای علمی دانشمندان ایران می‌تواند برای رشد اقتصادیات تاجیکستان نقش مؤثری داشته باشد. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجیکستان در این زمینه گفت:
این پیشرفت ها رو امروز آمدیم که بگوییم با تاجیکستان، با کشور دوست و برادرمون تقسیم میکنیم.
دکتر حسن رنگریز، یاوری وزیر آموزش و پرورش و همزمان رئیس دانشگاه اقتصادی ایران، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حال حاضر در دانشگاه‌های ایران بیش از 600 نفر دانشجویان و عالمان جوان از تاجیکستان تحصیل می‌کنند و همچنین از ایران در تاجیکستان بیش از 400 نفر جوانان تحصیل علم می‌کنند.
در 10 رشته بچلر، لیسانس و 6 رشته مستر یا فوق لیسانس دانشجو داره تربیت می‌کنه. اقتصاد، مدیریت و حساب داری هست.
در همین حال شوکت ایبادوف سرمتخصص شعبه روابط خارجی وزارت معارف تاجیکستان میگوید اخیراً بیش از 1000 نفر جوانان ایرانی به وزارت معارف تاجیکستان درخواست فرستادند که میخواهند در تاجیکستان تحصیل کنند.
سال تحصیل 2008-2009 از جانب جمهوری تاجیکستان برای شهروندان جمهوری اسلامی ایران 20 بورسیه تحصیل اجرا گردید که این بورسیه هم در رشته بکالر بودن، هم اسپیرانتورا، هم دکترانتورا.
تحلیلگران بر این نظرند که هرچند کشوری ایران از نظر علم و معارف به پیشرفت‌های نایل گشته است و برای کشوری مثل تاجیکستان میتواند نمونه آموزش و عبرت باشد، اما جنبه‌هایی هستند که این تبادل تجربه و همکاری را برای تاجیکستان ناچیز و کم اهمیت می‌سازند. مریم دولت و کارشناس مستقل میگوید یکی از چنین جنبه‌ها این بوده است که دیپلم‌های دانشگاه ایران در تاجیکستان به اینوبت گرفته نمی‌شوند، زیرا آموزش در تمام رشته‌ها در زمینه ایدئولوژی صورت می‌گیرد و بیشتر خصوصیت تبلیغاتی دارد.
اکثر جوانان ما را اندک محدود می‌گرداند حرکتشان از جانب ایران، همون جنبه ایدئولوژی است. دیپلم‌هایی که در دانشگاه ایران داده می‌شود در تاجیکستان کار نمی‌روند. این مسئله هم است.
در همین حال منوچر دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان می‌گوید می‌خواهد تکنیکا و فناوری‌های معاصر را در دانشگاه تکنیکی ایران از خود کند، چون که سطح دانشگاه‌های تاجیکستان او را قانع نمی‌کند و از جانب دیگر بودجه خانواده‌اش برای در دانشگاه‌های کشورهای اروپایی تحصیل کردن موافقت نمی‌کند.
در رشته علم تکنیکا تکنولوژی حاضر علم تکنیکا است از ریسیا که از تکنولوژی نوین است.
اما مصاحب دیگری ما که خود را نیلوفر نام برد یکی از ده‌ها دانشجو دختران حجاب‌پوش تاجیک است که دو سال اخیر با وزارت معارف تاجیکستان سنگر گرفتند. نیلوفر می‌گوید او خود را تنها در ایران می‌تواند آزاد حس کند، نه در کشوری خود که عادی‌ترین آزادی را از او گرفته است و به او اجازه نمی‌دهد که با حجاب به درس‌ها حاضر شود.
خب معلوم است که با یک لباس اروپایی زن دانا نمی‌شود. ببینید اینها اینقدر پیشروی دارند. زنای آنها 100% اینقدر سواد و ملکه دارد. ببینید که چه خیر می‌پوشند.
در حالی که دختران حجاب‌پوش و دانشجویان دیگری تاجیک زبان‌های خارجی را نمی‌دانند و یا از آیله‌های کم بضاعت هستند، راه جانب ایران گرفته‌اند، همه‌ساله صدها نفر جوانان ایرانی و تاجیکستان می‌آیند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نخستین نمایشگاه مؤسسه‌های عالی آموزشی ایران در تاجیکستان که به خاطر جلب دانشجویان تاجیک به دانشگاه‌های آن کشور دایر می‌شود.
ضمناً کیومرث باید یادرس شویم که همه‌ساله ده‌ها تن از جوانان تاجیک که در خارج کشور تحصیل علم کرده‌اند به وطن برمی‌گردند، ولی تعدادی اندک این جوانان بعد از بازگشت با جای کار تامین می‌شوند و اما اکثریت آنها بیکار می‌مانند.
بله زرنگز، و اما یک نکته دیگر که باعث بحث و گمان ها شده است حالا این است که ایده از این جوانان تحت تاثیر ایدئولوژی و محیط حاکم در آن کشورها برمیگردند و گفته می شود این گروه تا اندازه باعث تشویش و ناراحتی ها در جامعه می شوند. این موضوع را همکار دیگری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
جوانان تاجیکی که نیت تحصیل علم در روسیه را داشتند اکنون می توانند به این مقصد خود در داخلی کشور نیز برسند. دانشگاه دولتی مسکوی روسیه به نام لمانوسوف بخش خود را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز تأسیس داد و شروع از امسال به قبول داوطلبان آغاز می کند. اما تنها روسیه نیست که جوانان تاجیک در مکاتب عالیش تحصیل می کنند. حالا جوانان تاجیک در کشورهای چون ترکیه، ایران، عربستان سعودی، مصر، پاکستان، همچنین شماری از آنها در کشورهای اروپایی و آمریکا به اندوختن علم و دانش مشغولند. در حال حاضر برخی از این جوانان که دانشگاه های کشورهای مذکور را ختم کردند به وطن بازگشته در این و یا آن ساحه فعالیت میکنند. اما برخی از تحلیلگران و جامعه شناسان تاجیک با توجه به عمل و فعالیت ایده از آنها به چنین نتیجه رسیدند که شماری از این جوانان به هنگام تحصیل در دانشگاه های خارجی تحت تاثیر ایدئولوژی آن کشورها قرار گرفته و سعی میکنند در کار عملی هر روزهشان از آن استفاده برند و یا محیطی را که همکنون به سر میبرند با محیط و وضع زمان دانشجویی مانند سازند. خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی و سرمحرر نشریه فرج افزایش مطالب مربوط به ایران و بازتاب مسائل از زاویه مقامات رسمی آن کشور در رسانه‌های گروهی تاجیکستان را عمل دست جوانان می‌شمارد که دانشگاه‌های ایران را ختم کرده‌اند. آقای عطاولا می‌گوید مشاهده می‌شود که این ایده از مؤلفان به تبلیغ و تشویق سیاست‌های آن کشور آگاهانه و هدفمندانه دست می‌زنند.
این نفران همیشه کوشش میکنند در هر یک فرصتی که امکانشان میدهند توسط وسیله اخبار عامه یک سنگ به سوی آمریکا یا که به سوی مملکت هایی که علیه ایران موقع گیری میکنند پرتویند. وقتی که مسئله تلفی ها در وسیله های اخبار عامه تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت، اونهایی که علیه تلفی ها صدا بلند کرده بودند و به اداره روزنامه ما مثلا مواد می آوردند، اینها کسانی بودند که در دانشکده های دینی ایران تحصیل کرده بودند. اینها کسانی بودند که موقع گیریشان از تحصیلشان وابستگی داشت.
ضمناً کارشناسان افزایش با سرعت شمار جانبداران رویه سلفی و جماعت تبلیغ در تاجیکستان را که مقامات برای امنیت کشور تهدید عنوان کرده اند نیز نتیجه تأثیر تحصیل جوانان تاجیک در خارج می شمارند. اما یک مشکلی که جوانان در خارج کشور تحصیل کرده در وطن با آن روبرو می شوند اعتراف و تایید مدرک دانشگاهی آنهاست. با این مشکل جوانانی که در کشورهای مشترک المنافع تحصیل کرده اند مواجه نیستند، هرچند که برخی از کارشناسان از احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن این جوانان اظهار تشویش کرده و جلب گسترده چنین افراد به خصوص ختم کردگان مکاتب نظامی و امنیتی روسیه در ساختارهای امنیتی و انتظامی و دفاعی کشور را عمل درست ارزیابی نمی کنند. اما جوانانی که مکاتب عالی را در کشورهای اسلامی ختم کرده اند بر پایه مقررات کشور باید دوباره مدارک خود را در وزارت معارف تایید کنند که نه همیشه آسان میسر می شود. سعدی یوسفی فارغ التحصیل دانشگاه اسلام آباد پاکستان می گوید چنین برداشت که جوانان در خارج تحصیل کرده منافع آن کشورها را حمایت می کنند درست نیست.
این گونه شبهه ها را با آسانی میشه در گرد نام هر کس ایجاد کرد چون او در خارج بود است، منتها برای اینها دلیل و تصدیق بکار است، یعنی اینا را نمیشه همینطور یک اتهام کرد و بعد از آن با آنها با دیده شبهه نگریست. خب اینا همه در داخل کشورن، هر فعالیت و هر کار و باری که میکنند خب در چشم مردم دیده میشد.
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این نظرند جوانان تحصیل کرده در خارج کشور که با جهان بینی و دانشهای تازه به وطن بازگشته اند در حال دست به اقدامات غیر معمولی میزنند که جای کار و معاش مناسب پیدا کرده نتوانند. ابراهیم عثمان تحلیلگر تاجیک میگوید جوانان تحصیل کرده وقتی برمیگردند و با نامعینی و بی سرنوشتی در وطن روبرو میشوند و دانش و علم حاصل کرده اشون به کار نمی آید، اون وقت اونها تلاش میکنند محیط و شرایط را به ذوق خود تغییر بدهند.
از این بیشتر از 60% در مملکت های اسلامی تاثیر میکنند. این محیط به آن خود تاثیر میرساند. 40% اندکی کمتر یا اندکی زیادترش در محیط مملکت های غیر اسلامی تاثیر میکنند و این محیط به آن خود تاثیر میرساند. در اینجا زمینه کاری آنها را به وجود آوردن حال و حاضر در تاجیکستان به نقشه گیری کردن این کار هم در کار است که کادرهای باز آمده را ما نباید رنجانیم. نرنجاندن این است که به آنها جای کار یافته دادن ما در کار است.
این در حال است که در تاجیکستان هنوز یک نظام مطابق با موازین بین المللی آموزش و پرورش راه اندازی نشده است و سطح دانشگاه‌هایش در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی پایین است. از این رو دولت نمیتواند پیش راه جوانان را که امکانات و شرایط تحصیل در خارج را دارند بگیرد و یا راه تحصیل در خارج را برای اتباعش ببندد و همین دست کوتاهی و عدم فشنگ‌های مؤثر باعث شده است که مقامات رسمی بر روند به قصد تحصیل به دانشگاه خارجی رفتنی طالب علمان تاجیک از پس پنجره نگرند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از بازگشت جوانانی که در خارج کشور تحصیل کردند به کشور.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و کیومرث شنونده عزیز مجله شامگاهی، یک خبر جالب دیگر هم داریم راجع به خوشبخت‌ترین کشورهای جهان. سیاره خوشبخت تحت این عنوان اخیراً یک شرکت بریتانیایی موسوم به نیو اکونومیکس فهرست کشورهای خوشبخت‌ترین جهان را در سال 2009 انتشار کرده است. خوشبختی حدوداً 143 کشور در این رویخط از سه جهت، یعنی دراز عمری، قناعتمندی مردم از سطح زندگی و وضعیت اکولوژی آن ارزیابی شده است.
مقام اول و عنوان خوشروسترین کشور جهان در فهرست سیاره خوشبخت نصیب کوستاریکا شده. کشورهای پیشرفته و بزرگ مثل آلمان، شوئد، هلند و بلژیک با سببهای زیانی صناعتشان به انبوه زیستی در زینه‌های پایین‌تر این فهرست جا گرفتند. اما ایالات متحده آمریکا در این قطار از لحاظ خوشبختی در آخرین جای 114 قرار گرفته است.
و طور در اول یک اشاره کردن به خبر خوش برای تاجیکستان در این پژوهشمان است که اسمش در فهرست کشورهای خوشبخت‌ترین جهان ذکر شده است. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی پیشین در فهرست سیاره خوشبخت در مقام 35 پیشتر از ازبکستان و قرقیزستان و روسیه که زینه آخرین فهرست کشورهای خوشبخت نصیبش گشته است قرار دارد. ولی مظفر علیموف یک جامعه شناس تاجیک ضمن صحبت در این موضوع به ما گفت بر اساس نظرسنجی هایی که از سوی برخی دیگر سازمان های بین المللی در تاجیکستان گذرانیده می شود، تاجیکستان به هیچ یک از این معیارهای کشورهای خوشبخت موافق نیست. استاد، به فکر شما از این سه معیار که مورد ارزیابی سازمان اقتصادیات جدید قرار گرفته است، تاجیکستان بیشتر به کدامش موافق است؟
نظرم این اون ایندیکاتور نیست که برای تاجیکستان ما یک چیزی در ماده اول است. اونجا اگر شما درباره بیکاری و شما درباره من معروف این چیز گیرد، در تاجیکستان سطح زندگی خیلی پست است. اما در مورد دراز عمری هم دیل بگرد، در این ایندیکاتور هم تاجیکستان درجه بلند نیست. احتمال دارد که از جای پایین انتخاب کنه جای گیرد در خاطر دیگر کشورهای تاچ شوروی. خب در مورد اکولوژی باشد، خود ارزد که اکثر کلی کارخانه‌هایی که بر ضرر اکولوژی کار میکنند اونها که خراب هستند یا افکار مانده هستند، در این ایندیکاتور هم برای تاجیکستان این به آن درجه مهم نیست. با وجودی که بعضی جاهای پرتاب‌های اورانو این چیزها در بعضی منطقه‌های تاجیکستان هست، در نظر داشت این گیرید در همه منطقه ها جهت اکولوژی کشور خیلی خراب است. اصلی نقطه نظرم به نظرم مشکل است اینکه تاجیکستان مقامش از حتی از ازبکستان و روسیه بالا باشد. یگان مردم تاجیکستان وقتی که شما سوال میگذارید که او تا چه اندازه خوشبخت است، یگان کس نمیگوید که من بدبخت بودم. از همین نقطه نظر همون ایندیکاتور سیمی به آن درجه به حال تاجیکای ما موافقت نمیکند. حتی اونها به طور خالصانه بگیم یا به طور تمیمی هیچ وقت نمیگویند که آنها خوشبخت نیستند. من از این ملاحظه که دارم تخاطر که میگذارم در آنجا وقتی که شما میگید سطح زندگی شما چقدر است، میگید ما میانه حال هستیم. میفهمید میانه حال؟ وقتی که شما میانه حال اروپایی های به مقایسه میگیرید، این تمام از زمین اسما فرا میتونید. یک برده نامی همون کردنیش روزبور وزیر پیدا میگه، اما وقتی که میپرسید میگه من خدا به شکر از زندگی هم قناعتمند هستم.
آها، در اون پژوهشی که شما میبرید نظر پرسی استاد، اونجا عمرها مثلا در مورد دراز عمری همیشه آورده شده است، مثلا
چی همون در مورد پرتری که همون شخصی که به سوال جواب میده وقتی میپرسید، اونجا ما خود از معلومات که 30 سالش در چی است در کدام مرز، اما شما اعتماد در اون معلومات نامه دموگرافی تاجیکستان خبر دارید که یکی از جمهوری خیلی جوان هستند، از زیاد 30 سال تقریبا 70% مردم ما از 30 سالشان از 100 سال است تا 20 سال. مردمی که 30 سال از 65 بالا باشد در حدود 80 تا 50 سال تشکیل میکنند. این از چی گوه میده؟ از آن گوه میده که مردمی تاجیکستان 30 سالش از 65 بالا خیلی کم است.
تشکر مظفر عالموف، تحلیلگری تاجیک و همرئیسی مرکزی نظرپرسی شرق در دوشنبه بود که راجع به فهرست کشورهای خوشبخت و ذکر شدن اسم تاجیکستان در آن صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید و یک خبر داریم. حالا راجع به آمادگی ها به مراسم ویدا و دفن آوازخوان معروف مایکل جکسون. مراسم ویدا با جکسون روز سه‌شنبه در لس آنجلس آمریکا در نظر گرفته شده است.
برای دریافت بلیت در این مراسم بیشتر از 1,600,000 هوادار خود را ثبت نام کردند، ولی از این مقدار هوادار تنها 8,750 نفر انتخاب شدند و هر کدام از آنها دو بلیت دریافت خواهند کرد. از شهر نیویورک آمریکا همکار ما فیروز براتوف گزارش می‌دهد.
قرار است مراسم دفن سلطان پاپ مایکل جکسون روز سه‌شنبه 7 ایول در قبرستان هالیوود هیلز صورت بگیرد. گفته می شود برای دریافت بلیت در مراسم ویدا با او بیش از 1,600,000 هوادار خود را ثبت نام کردند. در نامه الکترونی گفته شده است که از این مقدار مخلصانش همگی 8,750 نفر انتخاب شدند و هر کدام از آنها دو بلیت دریافت خواهند کرد. طبق نقشه تنها به 17,500 نفر امکان شرکت در مراسم دفن هنرمند محبوبشان فراهم آورده می شود. ولی به همه آنهایی که امکان ورود به داخل میدان را ندارند تلویزیون های عظیم نصب می شود. آلونا یک ساکن 25 ساله نیویورک می گوید اگر با او حداقل یک دعوتنامه نصیب می شد حتما به لس آنجلس سفر می کرد. من حالا هم باورم نمیآید. او خیلی بر وقت رفت. هنرمند خوب و صحنه آرو بود. اگر امکان می داشتم به ویدیویش می رفتم. با این وسیله من احترام خود را نسبتش اظهار می کردم. رناتا جوانی دیگری استرالیایی می گوید مخلصان مایکل جکسون در کشور او هم امروز ها سوگ دارند. ما در سان فرانسیسکو بودیم وقتی که او درگذشت. ما خیلی به تعجب آمدیم زیرا او شخصیتی بزرگ بود. تمام آفریده های او موفق بودند و خودش استعدادی ناتکراری از صحنه اداره کردن هزارها نفر را داشت. در همین حال رسانه ساندی میرور نوشته است که مایکل جکسون بدون مغز سر به خاک سپرده می شود چون معاینه سری او به خاطر معین کردن سبب های دقیق مرگش مورد سنجش کیمیایی قرار دارد و انجام این عمل باز دو هفته دیگر را طلب می کرده است. از این سبب اویله آوازخوان تصمیم گرفتند که او را بدون مغز سر دفن کنند. در قبرستان معروف با هالیوودی که قرار است مایکل جکسون به خاک سپرده شود نفران سرشناس آمریکا به مثل سینماگر والتر دیسنی، ارل فلین، کلارک گلیک و بی بی مایکل جکسون، مارتا بریجز دفن شده اند. طبق برنامه جسد آوازخوان با اسب آرابه سفید و کاروان ماشین ها به جای ویدا برده می شود. پلیس لس آنجلس در روز ویدا با مایکل جکسون و نقشه گرفته است که خیابان های مرکزی را در استپل سنتر لس آنجلس ببندد. گفتنیست اوید به سبب های اصلی مرگ سلطان پاپ پلیس هنوز هم اطلاع رسمی نشر نکرده است. اخیرا پلیس در منزل آوازخوان گفتگوی دوباره سازمان داده چند اشیای دیگری را به صفت دلیل شایعی با خود برده است. معلوم شده است که طبیب آوازخوان کندرد میورر که مایکل جکسون را بیهوش پیدا کرده بود تا نیم ساعت یاری تعجیلی را دعوت نکرده است. سبب این عملش را دکتر در رساندن کمک اولین و ندانستن نشان دقیق خانه آوازخوان شهر داده است. اما به گفتی پلیس کندرد میورر در مرگ آوازخوان فعلا گمانبر نمی شود. اکثریت به طور رسمی اعلان شدن وصیت‌نامه مایکل جکسون را که سال 2002 تهیه شده است انتظارند. انتظار می رود آن را حقوق شناسان روز پنجشنبه این هفته به دادگاه پیشنهاد سازند. بر طبق اطلاع برخی از سرچشمه ها آوازخوان ملکیت خش را برابر میانی مادر و سه فرزندش تقسیم کرده است. اما در این وصیت‌نامه نام پدرش جو جکسون عموما برده نشده است. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، نیویورک.
لس آنجلس و جهان در عرفه مراسم ویدا با آوازخوان شهرتیار مایکل جکسون.
شنونده ارجمند، با این مطلب نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی در روز ششم ایول را هم به پایان میبریم. از اینکه تا این لحظه ها در مجله شامگاهی ما را همراهی میکردید و نسبت به برنامه های ما بی‌طرف نبودید بسیار سپاسگزاریم.
با بهترین تمنیات، من زرنگزی نوروز شاه با همکارم کیوم مرسی تا اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا ملاقات در گفتارهای آینده برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
هرگز نبینه سوزی دل و چشمی نما هرگز نبینه با هم بخوانی غزلی شبانه یاد از این شب خوش ماند جاودانه شب خوش شب خوش شب خوش شب خوش ای هم دیارا شب خوش شب خوش شب خوش شب خوش دو جفت یارا شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندان شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوستداران
همین شب بیتر از همین در همین روز همین شب خوش بود شما رو همه روز همه شب خوش بود شما رو همه روز همه شب شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوستدارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندو شبی خوش شبی